بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در بیان عوامل دین گریزی مدتی فاصله شد، گرچه مناسبت هایی تشکیل شد ولی در اون مناسبت ها مطالب دیگری به مناسبت اون شرایط بیان شد. اما برمیگردیم دوباره به همون بحث. تیتر بحث ما این بود که چه میشود یه عده‌ای در یک برهه‌ای از زندگیشون اهل دین و تدین هستن اما در یه مقطعی قرار میگیرن همه چیز رو انکار میکنن. این عوامل متعددی داره. شما هم زیاد اطرافتون ممکنه دیده باشید که مثلا زیارت عاشورا رو بر خودش واجب کرده بوده و میخوانده یه امر مستحبی رو، نماز شب رو بر خودش واجب کرده بوده و به عنوان یک امر واجب این امر مستحبی رو به جا می آورده، اما امروز امر واجبش یعنی نماز فریضش رو هم منکر است و انجام نمیده. چه اتفاقی میفته؟ برای پاسخ به این مسئله عواملی رو معرفی کردیم. یکی از اون عوامل بر اساس معرفی قرآن کریم شیطان است. شیطان در این مسئله سیاست‌های مختلف و راهکارهای مختلفی رو به کار می‌گیره. سیاست اولش که بحث تقریبا طولانی و مفصلی بود، بر اساس آیات سوره مبارکه اعراف آیه 16 و آیه 17، حمله همه جانبه، این به طور مبسوط شرحش گذشت. اما سیاست دومی رو که مشغولش هستیم و بحث میکنیم، قرار گرفتن در کمین و بهره بردن از غفلت، بحث غفلت رو مطرح کردیم. این بر اساس سوره مبارکه زخرف آیه 36. قرآن کریم میفرماید و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانه، هر کس از یاد خدا غفلت بکنه شیطان برش مستولی میشه. فهو له قرین، همنشین و همراه او خواهد بود. و بر اساس سوره مبارکه نساء 38، بد همراهیه، همراه خوبی نیست. و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا، هر کی شیطان هم نشینش او بود همش بدیه، خوب نیست. بنابراین شیطان برای اینکه بتواند یاد خدا را از بین ببره از مسئله غفلت استفاده میکنه. تعریف غفلت چیه؟ گفتیم یه موقع از انسان یه مسئله، یه حقیقتی رو از ریشه نمیدونه. مثلا از بنده سوال بکنید که فلان مسئله پزشکی نظرتون چیه؟ من میگم نمیدونم، از ریشه نمیدونم، تو تخصص من پزشکی نیست. این ندانستن رو بهش میگن چی آقا؟ جهل. چون از ریشه مطلب رو نمیدونم. گربچه البته ملت ایران جوری نیستن، ملت ایران که همه چیز را میدونن، اصلا امکان نداره شما در آن واحد از اقتصاد صحبت بکنید، اصلا انگار اینا علوم هست. اینها اگر هم علم هستن برای این ملت بزرگوار لدنی، از نایه حضرت حق همه رو میدونن، پزشکیشو میدونن، اقتصادشو میدونن، سیاستشو میدونن، ولی من خب یه خود احتیاط میکنم، مثلا میگن راجع بیرون نمیدونم. اینو بهش میگن جهل، چون من تخصصم نیست این مسئله. ولی یه موقع شما از من یه مسئله شرعی سوال میکنی، میگم الان یادم نیست. اینم همون نمیدانم، اما اسمی جهل نیست، چون دیگه مسئله شرعی تخصص منه. من رفتم یادش گرفتم، الان نسبت به او توجه ندارم، فراموشش کردم. این فراموشی رو بهش میگن چه ها؟ غفلت. مطلب رو میدونم اما الان بهش توجه ندارم، این روش میگن غفلت. پس غفلت نسبت به مسئله است که نسبت به او دانایی وجود دارد، اما الان نسبت به او بیخبری است، فراموشی اتفاق افتاده، این میشه غفلت. حالا این غفلت از شریعت اسلام منهیه، مورد نهیه. در سوره مبارکه اعراف بیان نورانی از تقدر آیه 205 اینه: ولا تکن من الغافلین، و از غافلان مباش. غفلت نسبت به چی چیزی نداشته باشیم؟ یعنی اون حالت اولیه انسان که همه میدانند و شیطان آمده اون چیزی رو که همه میدانند رو از بین برده و انسان رو دچار غفلت کرده، اون حالت اولیه چیه؟ اون حالت اولیه غفلت یعنی که شما یه چیزی رو میدانید، بعد الان نسبت به او چی هستید؟ بیتوجهید، فراموشش کردید. خب قرآن وقتی به ما میگه ولا تکن من الغافلین، از غافلان مباش، اون حالت اولیه چیه؟ چیا همه ما میدونیم الان نسبت بهش بیخبر شدیم، بیتوجه شدیم که اسمشو بذارن غفلت؟ در سوره مبارکه روم آیه 30: فاقم وجهک للدین حنیفا، با یک گرایش به حق به این دین توحیدی روی آور. که این دین توحیدی چه خصوصیتی دارد؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، این خدا باوری در درون انسان، خدا انسان رو با قلب و کبد و ریه و در روح او با این خدا باوری خلق کرده. چه لا تبدیل لخلق الله، و اساساً برای همچین خلقتی تبدیلی هم وجود نداره. یعنی همه ما اون فطرت خداجو رو چیا داریم؟ فطرتاً همین جور که جبلتاً و طبیعتاً هر انسانی از ناحیه جسمش قلب داره، ریه داره، کبد داره، کلیه داره، از روحش هم اون باور الهی رو داره، این فطریست. ذالک الدین القیم. بعد میگم این آیین و روش درستی است. آنگاه سوال میشود به این که این خدا باوری فطری از کجا در نهاد انسان قرار داده شده است؟ در سوره مبارکه اعراف آیه 172 بهش میگن آیه عالم زر: و اذا اخذ ربک من بنی آدم، و انگام که پروردگار تو از فرزندان حضرت آدم علیه السلام، من ظهورهم ذریتهم، از پشت او تمام ذراری آدم علیه السلام رو که قرار است تا روز قیامت پا در این کره خاکی بگذارد رو جمع کرد، و شهدهم علی انفسهم، اونها رو بر خودشون گواه گرفت، یه سوال کرد: الستو ربکم؟ قالو بلا. سوال کرد: من پروردگار شما الستو نیستم؟ گفتو چرا هستی؟ این شهادت یک شهادت فطریه و خداوند انسان رو بر اساس این فطرت خلق کرده، و خداوند انسانها رو بر این در واقع فطرت شاهد گرفته که روز قیامت کسی انکار نکنه. انشاءالله در قیامت که رفتیم بعد فیلمشو به ما نشون میدم، این آقای عالم زری که میگفتن اینجاست، شما اینجا این حرف رو زدی و با این حرکت در واقع تثبیت کردی اون توحید فطری رو. وقت شیطان بر انسان مستولی میشه، وقتی مستولی شد این حالت فطری چی میشه آقا؟ از بین میره. پس دو تا بحث باید مطرح بکنیم. یک، غفلت از چه اموری آثار زیان بخش داره؟ از چی غفلت بکنیم؟ گاهی اوقات غفلت میکنیم ماشینی که تو خیابون پارک کردی درشو قفل بکنی دوز میبره، این یه غفلت. نهایتاً 100 میلیون 200 میلیون هر چند صد میلیونی پول از دست میده، یه نوع غفلته. اما غفلت از یک اوامر و یک حقایقی هست که سعادت و کمال بشر رو از بین میبره. ما باید دو تا سوال بکنیم. غفلت از چه اموری سعادت بشر رو از بین میبره؟ یک. بحث دومی رو که باید بکنیم این است که شیطان با چه راهکار و راهبردی میتواند این غفلت رو ایجاد بکنه؟ چجوری میشون ما ضرب فنی شیطان میشیم؟ دوچار غفلت میشیم؟ خدا رو فراموش میکنیم. چطور میشه؟ چیکار میکنه که ما دوچار در واقع شیطان میشیم، دوچار غفلت میشیم، مرگ رو فراموش میکنیم؟ وقت آثار زیانبار غفلت رو در جلسات گذشته بیان کردم، امروز لیستش رو میگم، یکی دو تاش بوده اون دو تا هم تطمیم بکنم. غفلت از اموری که باعث می شود سعادت بشر زیر سوال برود، کمال انسان پایان بپذیرد و انسان در مسیر کمال قرار نگیرد، یعنی در مسیر خلیفت اللهی قرار نگیرد، بلکه در سیر قهقرایی قرار بگیرد، بشد اولای کلن آن بلهم ازل. غفلت از این اموری که این آثار زیان بخشو داره، بخشی از آثار زیان بخش اینا هستن، زمینه گناه رو در واقع ایجاد میکنه. آدم غافل گناه میکنه. دو، انسان غافل دچار وسوسه شیطان میشود، که یه بحث مبسوط راجع به وسواس الخناس من اونجا مطرح کردم، که وسواس الخناس یکی از مرده ابلیس و کارش همین تردید ایجاد کردنه و همین غفلت ایجاد کردنه. راهکار مبارزش هم در همون جلسه بیان کردم. سه، باعث معیشت زنگ می شود غفلت، اینا آثار زیانباره. چهار، باعث فرار از هدایت الهی میشه. به رفیقت میگی بیا بریم جلسه شب موسی بن جعفر، مثلا شاید هدایت بشه، میگه برو باور کن حال داری، دلار شده مثلا چند هزار تومان. خب حالا اگه تو نیای تو اون جلسه دلار قیمتش بیاد پایین، این که نمیاد پایین که، ولی تو چرا از هدایت داری فرار میکنی؟ این او مسئله غفلته. پنجمین اثر زیان بخش اینی که دعای انسان غافل مستجاب نمیشه. خیلی ها هستن تحت قبه سید الشهدا دعا میکنن، بعد هم میگه آجا هم اگه شما نگفتید دعا تحت قبه سید الشهدا مستجاب میشه. میگم خب چرا گفت؟ میگه ما دعا کردیم مستجاب نشد. خب دلیلش یا غافلی برادر، دعا فقط یک لغلغه زبانی است از تو و نه یک اراده همگانی که از همه وجود تو صادر شده باشد. پنج، شیش، باعث قساوت قلب میشه. هفت، غفلت باعث بیتوجهی به نیازمندان میشه. ثروتمند زیاده اما در کنارش فقیر هم زیاده. دلیلش اینه که ثروتمندان دچار چی هستن؟ بلیه عمومشون دچار بلیه غفلت هستن. هشت، انسان غافل از فیوضات الهی محروم میشه. فیض الهی جریان داره، چرا من نمیتوانم این جریان رو به خودم بگیرم و یه کسی مثلا فرض کنید مثل حر بن یزید ریاحی این فیض رو میگیره، ولی من نمیتونم این فیض رو بگیرم؟ دوره تموم شده؟ دوره که تموم نشده برادر، رحمت خداوند بی انتهاست، در همه ادوار هست. چرا نصیب من نمیشه؟ چون من غافلم، چون سیم من قطعه. نهمین اثر زیان بخش غفلت این است که اثر عبادت رو از بین میبره، که من برای این مفصل در جلسه گذشته صحبت کردم. آقا نماز میخونیم، میگن چرا میخونیم؟ یه واجب عقم صلات، واجب است که نماز بخونیم. بعد میگه ثمره این نماز چیه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. خب چرا همه نمازخونا از قضا؟ سه نقطه. اثر این نماز چرا نیست؟ گفتم حالا شاید انشاءالله دیگه مسئولین اشتباه رو نکنن، در ماه مبارک رمضان وقتی روزه میگیریم نیروی انتظامی با افتخار میگه آقا آمار جرم و جنایت آمده پایین. و بعد اون یارو میگه آقا عرق خوره، میگه ما که روزه خوریم که همیشه همین کار خودمونو میکردیم، بس شما نماز خونه هستیم که دیگه حال ندونه دیوار مردم برید بالا. خوی چا یه حتما شما های مشکلی دارید دیگه ریگی، ما که هم آدم ها سابقیم، روزه نمیگرفتیم، حالا غلطی هم میخوردیم میخوردیم، که میگن مثلا آمار اومده، یعنی حتما شما هایی. چرا عمل اثر خودشو نداره؟ تنها عال فحشا و منکر نیست. چرا نمازی که میخونیم اقیم صلات لذکری، نماز ما اصلا ذکر خدا نیست؟ چه که مولو چی کار بکنیم؟ این مشکلی که پیش اومده با همسرمون چجوری حل بکنیم؟ اجاره خونه این که اصلا خب این مولو غفلت دیگه. بنابراین بحث غفلت بحث مهمیه. پایان کار انسان‌های غافل در واقع یکی از آثار زیان بخش غفلته. پایان کار آدم‌های غافل کجاست؟ آدمایی که آلزایمر می‌گیرن طفلیا چی میشه؟ حالا آدم غافل چی میشه؟ آخرش چی میشه؟ سوره مبارکه یونس آیات 7 و 8 والذین هم عن آیاتنا غافلون، کسانی که از آیات ما غفلت می‌کنن اولئک مأواهم النار، اینا جایگاهش آتش جهنمه. به واکانو یکسبون، جهنم هم طبق اونجا که گزارش داده شده جای خوبی نیست علاقاده، ولی غافل جاش اونجاست. حال من عرض میکنم که ما از چه مواردی غفلت نباید داشته باشیم، باید شما ببینید داریم و نداریم. البته به نظر من مهمترین بخش از آثار زیان بخش غفلت بحث خودفراموشیه. انسان دچار خودفراموشی میشه. در سوره مبارکه بقره آیه 182 حضرت حق میفرماید فذکرونی، یاد کنید مرا، اذکرکم، من هم شما رو یاد میکنم. اون ور معادله هم وجود داره در سوره مبارکه 8:19 ولا تکونو، نباشید کلذین، مانند کسانی که نسوا الله، خدا رو فراموش کردن. که اگر کسی خدا را فراموش کرد فانساهم انفسهم، دوچار خود فراموشیش میکنن. بعد وجود ناظرین حضرت امیر علیه السلام میفرماید ببین که ضرر خود فراموشی چیه. من نسی الله سبحانه، کسی که خدا را فراموش کند انساه و نفسه، خودش فراموش خواهد کرد، یعنی دوچار خود فراموشی میشه. و کسی که دوچار خود فراموشی شد و اعما قلبه، قلبش کور میشه. قلبی که مرکز مکاشفه شهود عالم ملکوت است از کار میفته، این دیگه نمیتونه با ملکوت ارتباط برقرار بکنه. این همان است که در سوره مبارکه طه آیات 125 و 126 بیان مبارک حضرت حق اینه قال رب لما حشرتنی اعما، یه عده در قیامت به خداوند اعتراض میکنن، میگن خدایا تو چرا ما رو کور محشور کردی؟ وقت کن تو بسیر را در حال که ما چشم داشتیم در دنیا، ما سالم بودیم. حضرت حق جواب میدهد، قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتا، به خاطر اینکه آیات ما اومد سراغ شما، شما فراموش کردی. کذالک الیوم تنسا، امروز ما شما رو فراموش میکنیم. یعنی دیگه قلب شما اون ظرفیت ارتباط با خدا را در قیامت نخواهد داشت. مثل یه موجود نابینا میشه که موجودات نابینایی در عالم دنیا به واسطه اون اعصاب، به واسطه حواس قوی که حضرت حق به اونها داده، اون نقیصه رو جبران میکنن. اما در قیامت این نقیصه کوری قلب به هیچ وجه من الوجوه جبران نمیشه. قلبی که در حدیث آمده است ان القلب عرش الله، عرش خداست. در حدیث آمده است القلب حرم الله، قلب خانه خداست. فلا تسکن حرم الله غیر الله، در این خانه خدا غیر خدا رو قرار نده. اگر غیری وجود پیدا می کند به خاطر غفلت. قلبی که وقتی به انسان اضافه شد در سوره مبارکه مؤمنون آیه 14، اون موقع خداوند فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، ما چیکار کردیم؟ تشکر و قدردانی از خودش تا جایی که داره بحث علقه و مزقه و اینا رو هیچ نمیگه. لنشنا و خلقنا آخر، من یه چیز دیگه اضافه کردم به واسطه این مسئله که فتبارک الله احسن الخالقین، چیکار کردیم ما؟ دست مریضات به اصطلاح امروزی ها به خودش میگه، ولی در مقابل خلقت قلبه. جناب داوود علیه السلام به حضرت حق عرض میکند، به این که در اون مناجاتی که داره، الهی لکل ملکن خزانتون، خدایا هر سلطان هر پادشاهی یک خزانه ای دارد که در اون خزانه اشیاء نفیس رو قرار میدن. که مثلا امروز میگن موزه سلاطین، که شمشیرایی که هدیه میشه، مثلا عصایی که هدیه میشه، اون اشیاء گرانبهایی که هدیه میشود رو در اون موزه قرار میدن. جناب داوود داره سوال میکنه، تو که پادشاه همه عوالم هستی، او خزانت که اشیاء و حقایق نفیس در اونجا قرار میگیره، او کجاست؟ او چیه؟ قال جل جلاله، حضرت حق فرمودن لی خزانتون، برای من یک خزانه است، اعظم من العرش، از عرش الهی بزرگتر، اوسع من الکرسی، از کرسی الهی وسیع‌تر، اطیب من الجنه، از بهش خوشبوتر، و از ینو من الملکوت، از عالم ملکوت زینتش بیشتر، ارزها المعرفه، زمین اون خزانه الهی معرفت و شناخت، سماها الایمان، آسمانش ایمانه، و شمسها الشوق، آفتاب شوقیست به سوی من، و قمرها المحبت، ماه این سرزمین محبت به سوی منه، و نجومها الخواطر، ستارگانش الهامات رحمانیست، اون حکمتیست که من در درون این انسانها قرار میدم، و سحابها العقل، ابرش عقل است، مطرها رحمت، بارشش رحمت است، اسمارها اطاعه، میوه‌هایش اطاعت از من است، ولها اربعت و ابواب، چهار تا در داره این خزانه، علیل و لهل و صبر و رضا، چهار تا در هم دارد. بعد معرفی میکند الا و هیل قلب، اون خزانه ای که جایگاه حقیقت نفیس است قلب اهل ایمان است. او وقت این قلب با یک چنین ویژگی در اثر غفلت چی میشه؟ نابینا میشه، یعنی دیگه نمیتواند ملکوت بین باشد. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض، چشم ملکوت بین نخواهد داشت به واسطه غفلتی که کرده است و قلب رو از کار انداخت. قلبی که بیان مبارک است امیر این از قلوب العبادت طاهره مواضع نظر الله، قلوب بندگان پاک جایگاه نگاه خداست. چرا من این نگاه خدا رو نمیفهمم؟ چون دوچار غفلت شدم. حالا اون دو تا سوال باید جواب داده بشه. اولا شیطان به واسطه چه چیزها این غفلت رو ایجاد میکنه؟ ثانیا غفلت از چه چیزهای این آثار زیانبار رو به وجود میاره؟ اولین جوابی رو که میدیم، میگیم غفلت از خدا. در سوره مبارکه احزاب آیه 31، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذکر الله، یاد خدا باشید، خدا را زیاد یاد کنید، ذکرا کثیرا، خدا را زیاد یاد بکنید. کثیر در ادبیات قرآن به معنای زیاد نیست، به معنای چیه؟ همواره است، همیشه است. از ذکر الله ذکرا کثیرا، خدا را همیشه یاد کنید. نه اینکه به بنده و شما فرجه دادن که مثلا 95% خدا را یاد کنیم، 5% حق نداریم که خدا را یاد نکنیم، چون همون 5% دوچار چی شدیم؟ آقا غفلت شدیم. پس ادبیات قرآن کثیر به معنای چی آقا؟ معنا همگانه. به ما اجازه غفلت نمیدن، به ما نمیگن، نمیذارن ما دوچار غفلت از خدا باشیم. دستور به ما میدن که اتفاقا زیاد یاد خدا بکنیم. به همین دلیل پیغمبر میفرماید لا تختارن على ذکر الله شیئا، هیچ چیز رو بر یاد خدا مقدم نکنید، هیچ چیزی رو به یاد خدا مقدم نکنید. فإنه یقول ولذکر الله اکبر، چون یاد خدا از همه چی چیا بزرگتر و با اهمیت تره. باز از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، و علمو ان خیر اعمالکم عند ملیککم، بدونید بهترین عمل شما نزد حضرت حق و از کاها پاکترینش و ارفعها بلند مرتبه ترینش، فی درجاتکم از حیث درجات، و خیر ما طلعت علیه الشمس، و بهتر بودن از هر اون چه که آفتاب برش میتابد، ذکر الله، یاد خدا سبحانه و تعالی است. فإنه اخبر النفس، خدا یاد خبر داده از ناحیه خودش که آقا این یاد من دوچار چی میشوید باهاش؟ انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین هر کسی هستم که یاد من بکنه. بنابراین اگر انسان از یاد خدا غفلت کرد، همنشینی با خدا را از دست. حالا همنشینی خدا را از دست بدی، هر چه که به دست بیاوری باز چی شد آقا؟ باختی برادر من. چی به دست میاری در از دست دادن خدا؟ نظام میگن این غفلت بزرگترین مسئله ایست که نباید نسبت بهش اتفاق بیفته. از وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت، لکس عمل احب الى الله تعالی، هیچ عملی محبوب تر نزد خدا نیست، ولا انجا لعبد و نجات بخشتر برای بنده من کل سیئات فی دنیا و الاخره، یعنی اون عملی که شما را از همه سیئات در دنیا و آخرت نجات میدهد و محبوب تر نزد خدا هست، هیچ عملی به پایه این مسئله نمیرسد، من ذکر الله، از یاد خدا. قیل یه دست صحابه گفتن ولل قتال فی سبیل الله، جهاد نمیتونی همچی خصوصیتی رو داشته باشه؟ حضرت فرمودن به این که لولا ذکر الله لم یعمر بالقتال، اگر یاد خدا نبود من اصلا شما رو دستور به جنگ هم نمیدادم، یعنی جنگ هم باید بر محور ذکر الهی باشد. بنابراین بحث غفلت از خدا و بحث ذکر حضرت یک بحث مهمه که باید همگان بدونن، چون جامعه ما به حمدالله و المنه مبتلا به ذکر زبانی هست، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، بعدم دنبال ذکرهای طولانیه، مثلا اینجوری که سه خط باشه، فکر میکنه هر چی ذکر طولانی تر بود او رو بیشتر به خدا میرسونه، یا ذکری متفاوت با اون چی که مردم میگن. خب مردم عموما چی میگن؟ لا اله الا الله. این لا اله الا الله نمیگه، مثلا این سه صفحه از سوره بقره رو میخونه که متفاوت باشه، چون مردم تفاوت رو دوست دارن، عموما مردم تفاوت رو دوست دارن. ولی باید هم راجع بشه یه زمانی بحث بشه که آقا این ذکر زبانی خوبه یا خوب نیست، لازم است یا کافی است. اگر خوبه بچه رو کسی رو به جایی نمیرسونه، و شرایط ذکر چیه و حقیقت ذکر چیه، آداب ذکر چیه، خصوصیت های ذاکر چیه و ذکر اصلی چیست. ولی ذکر آنچنان مهم است که وجود ناظرین حضرت امیرالمومنین در دعای شریف کومل بیان مبارکشون این است که اسألک بجودک ان تدنیانی من قربک، من نزدیک خودت کن، و ان توزعنی شکرک و ان تلهمنی ذکرک، منو ملهم به ذکر خودت بکن، به یاد خودت بکن، این رو از خدا میخوام. معلوم شود که اولین چیزی که نباید ازش غفلت داشت، غفلت از چیه؟ از خود خداست. حالا موارد دیگری هم هست که انشاءالله این بحثش رو ادامه خواهیم داد در روز مبعث اگر حضرت حق اراده کرده باشه. اما بریم ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر، امام مظلوم و معصومی که شاید سخت‌ترین شرایط امامت مربوط به ایشانه، امامی که بین 14 سال مشهوراً میگن در زندان بودن، 35 سال دوره امامت حضرت طول کشیده و 14 سال از این 35 سال امام تو زندان بوده. زندان امام به صورت هستخانگی است، نه پشت میله‌های مرسوم و متصور، در خانه های دشمنترین دشمن ها امام رو اسیر می کردن. بعضیشون ناسبی بودن، بعضیشون مسیحی بودن و بعضیشون یهودی بودن. زندان آخر در دوران هارون، زندان در خانه سندیه شاهکه، یهودیه. او عبایی ندارد از آزار و شکنجه و اذیت امام علیه السلام، به حدی امام را آزار کرده که امام در مناجاتش میگه خدایا من از تو یه فرصتی را خواسته بودم برای بندگی تو، و تو این فرصت رو سالیان در اختیار من قرار دادی که من روزها روزه میگرفتم، شبها به تهجد و قرآن و اینها میگذروندم، ولی الان منو از بند هارون خلاص کن. یعنی این زندان آخر خیلی سخت بود برای امام، برای امام ما خیلی سخت بود. به شیعه ها خبر دادن که فردا امامتون آزاد میشه. اینا آمدن در مقابل خانه سندیه و برای استقبال از امامشون خودشون آماده کردن. هر کسی با خودش حرفی داشت، خب من اگر امام ببینم پای حضرت رو میبوسم، من اگر امام ببینم دستش رو میبوسم، من اگر امام ببینم سر سلامتی بهش میگم، گلایه از دنیا میکنم و چه و چه و چه. ولی دیدن که در خانه باز شد، چهار غلام سیاه آمدن بیرون و یک بدنی رو دارن میکشونن در یک تخته لنگه چوب، بر یک لنگه چوب یه بدنی رو دارن میکشنن. اینا ناباورانه راه رو باز کردن، چهار غلام سیاه آمدن و تشییع امام شروع شد از همون جا، تا بدن امام رو بردن در جسر بغداد در یک بلندی قرار دادن. منادی صدا زد که هازا امام الرفزه فعرفوه، این امام رافضیان است، بیاید شناساییش کنید. چرا میگن شناساییش کنم؟ در بین معصومین سه نفر رزازی شدن، یکی وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره است، یکی وجود نازنین حضرت امام حسین از با نعل اسب بر بدنش، اما یکی از دیگر کسانی هم که رزازی شده از وجود نازنین حضرت امام کاظم علیه السلام است. بدن رو گذاشتن در بلندی، زنای اون موقع در بغداد به شوهرانشون گفتن ما مهریه‌هامون رو حلال میکنیم، بذارید ما به تشییع جنازه این مرد غریب بریم، نه همسر کنارش هست، نه مادر و نه دخترش. معرفت زنان بغداد یک تشییع جنازه ای درست کرد که همه گل آوردن، گلها رو پرپر کردن، امامشون رو مدفون زیر گلبرگ ها کردن. این پسر فاطمه بدنش سه روز روی زمین بود، شیعیان از اقصانقات می آمدن برای وداع با این آقا. این یک پسر فاطمه، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یه پسر دیگر از فاطمه زهرا هم بدنش سه روز و سه شب روی زمین بود، اما نه زیر گلبرگ ها، زیر سنگ ها، شمشیر شکست ها. مردم آمدن موسی بن جعفر رو وداع کردن، اما در کربلا ده نفر آمدن از باهاشان را نعل تازه زدن، اونچنان بر بدن پسر پیغمبر